الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فارج. اللهم كل وليك لجة الناس. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، صل عليه وسلم وصليت على أحد من أشياءك بحجزك أنك حميد مجيد. خب از بحثای این چهار تا باب یه نکته ای رو فقط من الان اشاره کنم. بعضی دوستان فرمودن نکته دقیقیه که این که گفته شده اگر دو تا امام باشن احد هما صامت، معنای صامت همونیست که در یک حدیث توضیح داده شده، یکی معموم دیگریست. این صامت به معنیش نیست که رأیشون با هم مختلفه و این رأیش خلاف اوست ولی سکوت میکنه، اینطوری نیست. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صامتن، با اینکه حضرت فرمودن در 10 سالگی حضرت در غار حرا، حضرت میفرماد در خطبه قاصر و فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی. همه اون مقامات رو داره. انا و علی من شجره واحده، ما یک نور بودیم تسل و عبدالمطلب. این صمت به معنای این نیست که حضرت یه رأی دیگه ای داره ولی مقابل حضرتی چی نمیگه، نه، اصلا معنیش اینه تسلیم، تصدیق میکند. مثلا امام، دو تا امام اگه همزمان هستن، یکی امام بالفعل، امام دوم رو تصدیق میکنه، تسلیم اوست، معموم اوست. اینقدر میفهمین؟ نه اینکه حالا امام خودش برای خودش رأی داره ولی حالا اظهار نمیکنه. این سمت معناش این نیست، خیلی واضحه دیگه. لذا چون تذکر داده بودن، نکته لطیفی است که معنی سمت یک امام در زمان امام دیگه معنیش تسلیم و تصدیق نسبت به اوست. همونی که در روایت دیگه فرمود امام دوم معمومه، امیرالمومنین معموم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند در زمان حیات، کما اینکه امام مجتبی نسبت به امیرالمومنین همینطورن در زمان حیات، سید الشهدا نسبت به امام مجتبی همینطورن. این سمت معناش همینه، چون واضح هم است دیگه، احتیاج به بحث بیشتر نداره. خب حالا بنا شد ما در پایان این 4 تا باب دو کار رو انجام بدیم، یکی مقایسه با نظریات عرض کنم متکلمین و حکما و عرفا بود که تفاوت سطح بحث روشن بشه. اینو تقریبا در مقایسه با نظریه متکلمین و حکما بحثش کردیم، حالا هم در ضمن حدیث اول هم در ضمن احادیث باب پنجم. فل جمله تفاوت نظر این محدوده بحث در روایات با نظریه متکلمین در باب استقرار به امام حجت و نظریه حکما تقریبا روشن شد. و اما نسبت به عرفا بمونه، انشالله این موقعی مفصل بحث بکنیم که اونها این نبوت رو و عرض کنن سفر 4 تعریف میکنن، سفر من الحق الى الخلق میدونن، ببینیم تفاوتش با این و لطائفش چی میشه. اونم بازی تفاوتهای جدی داره که در باب در واقع انسان کامل و سفرهای 4 که بعد از سفر الى الحق عرض کنن سیر بالحق و مع الحق نوبت میرسه به من الحق الى الخلق. اونجا هم حالا اینو در واقع نبوت رو این میدونن، میگن کسی که این 3 سفر رو کرد، حالا سیر عرض کنم من الحق الی الخلق مع الحق، یه همچین سیر داره در همراهی با خدای متعال برمیگرده به سوی مخلوقات که اینا رو برسونه. اینا حالا بعد بحث میکنیم که این تفاوتش کجاست. تفاوتهای اساسی داره باز هم با این معنا و نمیشه نبوتی که در معارف ماست تطبیق با او بکنیم. این حالا شال باشه بعد. این یه نکته. یکی هم بنا شد یه جمع‌بندی نسبت به بحث استقرار به حجت داشته باشه. حالا این جمع‌بندی چند نکته رو تقدیم میکنم خدمتون. یکی این که اولا عرض کردیم که درک از حجت و این که ما چرا نیاز به حجت داریم، این غیر از احساس استقرار. احساس استقرار در یه سیر تربیتی پیدا میشه. انسان اگه به مواقف استقرار خودش واقف شد، اوقفنی الان مراکز استراری، خب احساس استرار میکنه، بلا ممکن از نظر علمی هم برش روشن باشه ولی احساس استرار نکنه دیگه. مثل خیلی ها اینجوریه، میدونن ما در نفس کشیدن اونم مستر به خدای متعالیم، اما احساس استرار به خدای متعال نمیکنن. علمن برشون روشنه ولی به اصطلاح به لحاظ ایمانن احساس استرار نمیکنن، مثل کسی که تو کشتی نشسته خودشون مستر میبینه وقتی میان رو زمینم میدونن و فرقی بین کشتی و زمین نیست، خداش یه خداست، ولی اون احساس اضطراره احتیاج به پرورش و تربیت داره. یه نکته بود که عرض کردیم. بنابراین ابعاد علمی بحث از که ما در چه بعدهای مستر هستیم این کافی نیست برای احساس اضطرار به حجت. او یه امر سیر تربیتی است و سیر در درجات ایمان و سیر با امام. نکته دومی که عرض کردیم که از نظر علمی هم که مواقف اضطرار ما کجاست، یه سیر از اجمال به تبیینه دیگه. عرض کردیم کل کتاب حجت اگه خوب خونده بشه آدم وجوه اضطرار خودشو به امام میفهمه. امام سبیل، صراط، باب، نور، همه این ابوابی که در بعد میاد هر کدوم وجهی از اضطرار انسان رو به امام نشون میدن. برای این اضطراری اضطرار بسیطی نیست که حالا با یک روایت تمام بشه. اما اون چه در همین چند تا روایت که ما خوندیم در این چهار تا باب که حدود 20 چند تا روایت بود، وجوه اضطراری که درش روشن شد خیلی گسترده بود دیگه، که ما مستریم به امام به خاطر اینکه مثلا طریق الالله نداریم، اوامر و نواهی الهی به ما نمیرسه، اون حکمت الهی از طریق امام منتقل میشه، بحثایی که در حدیث اول بود یا در بحثایی که در روایت این باب بود که مؤمنین اگر امام نباشه در سرکت الالله دوچار افراط و تفرید میشن، در مقابل دستگاه شیطان اگر امام نباشه اینا زمین گیر میشن، در مقابل جبهه باطل که تحریف میکند قالین ارز کنم اهل تحریف، و این وجوهی که در این روایات خوندیم که دیگه تکرار نمیکنن، اینا وجوه استرار ما به امام هم دیگه. اینطور نیست که استرار ما یه استرار بسیط باشه. حالا این وجوه در همین روایات گفتیم دیگه تکرار نمیکنم، که حتی استرار تکوینی که اگر امام نباشه لساخ نظام تکوین عالم رو اگر خدای متعال برای هدفی آفریده اگر امام نباشه اصلا این بساط جمع میشه، استرارهای تکوینی و تشریعی. برابر این وجوه استرار به امام از زوایای مختلف تو این روایت بحث شد. تازه حالا اول بحثیم، هنوزم سیر از اجمال به تبیین ادامه داره. بنابراین نکته بعدی این است که عنایت بفرمایید که این حجتی که ما داریم ازش بحث میکنیم، که ما استرار به حجت داریم، که حالا امام و رسول حجت هستند، اوصیا و انبیا حجج الهی هستند، در این نگاه این حجت معناش یه معنای پیچیده تری است. اون بساطتی که در مفهوم حجت در علم اصول ازش بحث میشه، که عرض کنم حجت یعنی معذر و منجز. نمیخوام بگم امام تعذیر و تنجیز برای ما درست نمی کنن، انبیا تعذیر و تنجیز برای امام درست نمی کردن، اما دیگه مسئله به این سادگی نیست که ما بحث میکنیم از معذر و منجز، ما احتیاجی به معذر و منجز داریم، این نیست. احتیاج داریم به حجتی که در تمام مراحل سیر ما با ما باشه و ما رو سیر بده در همه درجات عرض کنن سلوک الالله. احتیاج به حجت داریم. و حتی کسانی هم که سقوط در درکات کفر میکنن، اونا هم همه مراحل سلوکش سقوطشون هم لایه به حجت احتجاجشون تمام میشه. اون حجتی که خدای متعال قرار داده ما بهش نیاز داریم، حجت در همه مقامات سیر اختیاری ماست، چه سیر در درجات قرب باشه چه سیر در درکات بعد از خدای متعال باشه، این حجت حجتی است که تو همه مراحل وجود داره و درجات هم داره دیگه. لذا احتجاجی که با همین حجت با درجات ایمان میشه متفاوته. یعنی برای هر درجه از ایمان حجت سیر در همون درجه از ایمان تمام میشه. واضحه مثلا حجت بودن امیرالمومنین ارواحنا فدا برای سلمان متفاوت با حجت بودنشون برای مثلا کسی که در حتی ابوذر که در درجه پایین تره. بنابراین این حجتی که ازش بحث میکنیم یه حجت معنی معذر و منجز صرفاً، یا حتی به معنی حجتی که در منطق میان حد وسط در استدلال و که اثبات نسبت بین حد اکبر و حد اصغر میکنه، اینا مقصود نیست. اناد میکنید که تنزل نباید بدیم بحث از حجتی که داره اینجا ازش بحث میشه به حجت در علم و اصول یا حجت در مباحث منطقی، بلکه یک حقیقتی است که اون حقیقت احتجاج به او در تمام مراتب سلوک و قرب الالله و در تمام مدارک از درکات سقوط انسان این حجت و احتجاج وجود داره. این حجتی که ازش بحث میکنیم اینه و این یه نکته. و لذا عنایت بکنید اگر این تلقی به اندازه که این امر تلقی بشه، این ورش هم معلوم میشه که ما هم در مقام
احتجاج با دیگران باید مراقب باشیم مبتلای به این پیچ سادگی نشیم که خیال کنیم احتجاج یعنی شما حد وسط رو بگو دیگه حجت تمام شده دیگه. شما اگه میخوای احتجاج کنی با دیگران و طریق احتجاج واقع بشی، طریق احتجاج نیست، استدلال کن، استدلالی که برش گفتی حجت تمام شده است، اینطوری نیست. احتجاج کار پیچیده است، کما اینکه انبیا در مقام احتجاج حالا عرض میکنم چه اقداماتی انجام میدادن، از قد تا مرز شهادت میرفتن، عاشورا برای احتجاج دیگه. این احتجاج هم یه امر بسیط ساده ای نیست که در عرض کنم مباحث کمین آگاهیم یا منطق مطرح میشه که احتجاج یعنی حد وسط آوردن و استدلال کردن، اینطوری نیست. به این احتجاج حجت تمام نمیشه. و بله ممکنه که از مدارج احتجاج هم استدلال و برهان و اینها باشه، ولی اینکه خیال کنیم احتجاج یعنی این و حتی اینو محور احتجاج بدونیم، نه احتجاج منحصره در اینه و نه محور احتجاج است. این برمیگرده به اونو درک بسیط از حرکت انسان و یه درک بسیط از احتجاج. اما اگه پیچیدگی های اراده انسان و قوای انسان و نسبت اینها با هم دیده شد، احتجاج یه مسیر خیلی پیچیده‌ای میشه. هم انبیا در یه مسیر پیچیده‌ای احتجاج میکردن و احتجاجشون خیلی پیچیده تر از این حدای ساده بوده، هم ما هم اگه بخوایم حجت تمام کنیم اینو باید توجه. اینم یه نکته. نکته بله اینه که در مورد این احتجاجی که اینجا ازش بحث شد، احتجاج در مورد موجود مختاره دیگه، یعنی برای اینکه اختیار نسبت خودشو با خدای متعال تمام کنه نیاز به احتجاج هست. اینات فهمودین؟ حجت کاری که میکنه در موجود مختار نسبت بین اختیار او رو با اراده الهی تمام میکنه. حجت براش تمام میشه که عرض کنم اگر بخواد تسلیم به اراده الهی باشه مسیرش چیست. حجت برش تمام میشه که تخلف از اراده الهی چگونه واقع میشه. بنابراین بحث ما در این استرار به حجت در مقام احتجاج با فاعل مختار دیگه، که فاعل مختار که دارای اراده است در مقام احتجاج با او عرض کنم چگونه باید سیر بشه. مباحث کتاب حجت همین رو داره بیان میکنه که فاعل مختاری که خدای متعال آفریده نیاز داره به یک حجتی که حجت بین او و خدای متعال باشه، که حالا بحثش در طول این احادیث گفته شد و اون برکاتی که این حجت داره برای یک فاعل مختار در سیرش چه برکاتی است دیگه. بنابراین هم یک نکته ای که قابل توجهه. بله حالا این الان عرض میکنم. حجت بنابراین از زمینه احتجاجی که ما داریم بحث میکنیم احتجاج با فاعل مختاره. این احتجاجم در حد معذریت و منجزیت یا اثبات یک مطلب و حد وسط و برهان صرفا خلاصه نمیشه، بلکه یک احتجاج گسترده تریست و یه نظام پیچیده احتجاجی که الان عرض میکنم. و این هم باز در روایت تقریبا معلوم شد که این حجتی که ما بهش احتیاج داریم و این فاعل مختار صرفاً مال سیر در عالم دنیا نیست. الحجت و معلخلق قبل الخلق و معلخلق و بعد الخلق، سیر ما در همه عوالم با این حجت دیگه. این آدمی فهمید این حجت، حجت در قیامت هم هست، حجت در عالم برزخ هم هست، حجت در عالم دنیا هم هست، حجت قبل از این دنیا هم بوده که بعضی آیات و روایاتشو مفصل تقدیم کنیم کردیم. لم تکن آمنت به ما کفرت من قبل، هم یادم نیست آیه یادم رفت، زیل این آیه روایت رو خوندیم که وجود مقدس نبی اکرم مبعوث در عوالم قبل هم بودن، اونایی که اونجا تکذیب کردن اینجا دیگه نمیتونن تصدیق بکنن حضرت رو. بنابراین اینم یک نکته که احتجاجی که با ما میشه از طریق حجج الهی صرفاً مختص به عالم دنیا نیست، بلکه ما در همه عوالم سیرمون همراه با اون احتجاج الهی است و حجت واسطه بین ما و خدای متعال هست، بین اراده ما، اختیار ما، فهم ما با خدای متعال حجت واسطه است در سیر در همه عوالم. بله اختیار که در عوالم قبل بوده این دنیا هم هست، عوالم بعد هم هست، منتها معنی اختیار عوض میشه. مجبور اصلا موجود مجبور که، حالا اختیار مدارج مگه معصوم مثلا مختار نیست؟ اختیار نه نه اختیاره، یعنی واقعا این که نیست مجبور، اصلا موجود مجبور چه لذت هم نمیسازه بره، با هیچ چی نمیسازه، نه با عذاب میسازه، نه با لذت میسازه، نه با شعور میسازه، اما در جای خودش. میخوام بگم حجت همه جا حجت است، یعنی اینطور نیست که حجت در دنیا حجت در قیامت نباشه، ولو اینکه موضوع احتجاج و سطح احتجاج تو عوالم تغییر میکنه. بنابراین موجود مختار از آغاز سیر خودش همراه با حجته تا پایان سیر خودش. بنابراین اگه گفته میشود مثلا امیرالمومنین حجتون، این حجت و احتجاج احتجاجی است که تا قیامت هم هست. حضرت تو بهشت هم بالاخره امام ما هستن، حجت هستن بین ما و خدای متعال. همه اون چیزایی که اینجا گفتید اونجا هم با یه مرحله دیگه متناسب با خودش وجود داره دیگه، اونجا هم دریافت حکمت الهی برکا همش به واسطه حضرت است. بنابراین هم تقریبا از روایات استفاده میشد تا اینجا. گفتگوش هم شد، چون گفتگو شد دیگه خیلی بحث نمی کنیم، بنابود یه جنبندی اجمالی بشه. یه نکته حجت رو چی میدونید؟ عرض کردم همین دیگه. نه عرض کردم، نه نه ببینید، ممکنه بگید به این معنا تکلیف نیست، اما اختیار هست. اختیار فرض کنید سلمان تو این دنیا فرض کردید به نقطه عصمت تبعی رسیده، عصمت المعتصمین امیر المومنین، با این که دیگه انگیزه تخلف نداره اما نیاز به حجت داره در مسیر الله. در عالم آخرت هم ما در سیر خودمون، ولو این که عرض کردم ممکنه این بساط تکلیف جمع بشه، معصیت دیگه واقع نمیشه، نظام اراده ها به یه سطحی میرسن که معصیت نمی کنن. در این دنیا جامعه که بر محور معصومه، محورش معصومه، اما مدارج پایین تر متناسب با درجاتشون امکان تخلف دارن، تخلف هم میکنن، درست؟ ولی در عالم آخرت نظام که انهو اسمت پیدا میکنه، یعنی همه جمع موحول امام همشون، هیچ که دیگه گناه نمیکنه اونجا، هوای میل به گناه هم نداره، اسمت وارد یه سطح دیگه میشه. چرا؟ حجت میگم متناسب با خودشه دیگه، نه تکلیف نیست ولی اختیار که هست. بالاخره تو اون عالم هم عالم بندگیست، اونجا هم که بندگی میکنن رضای خدا رو درک میکنن، اونجا که دیگه این روز بخور و به خواب بندگی خدا متعال، معرفت و عبودیت و خضوع و خشوع. این تکلیف اینجا نیست تا که یه دستگاه شیطان مقابل ماست با باید با اون مبارزه کنیم، اینا تعطیل میشه. تعالی چجوریه؟ یعنی اختیار انسان داره رشد میکنه؟ امامت معنا نداره؟ یعنی شما بدون امام رشد میکنه؟ نه امام راهبری میکنه، یعنی امیرالمومنین تو بهش راهبری نمیکنن دیگه. بله بله یاد اون ال سجود دیگه، بله دیگه نمیتونن دیگه، یعنی بله اونجا هم. یعنی تو بهشت هم حتی عرض کردم به معنی این که بالاخره اونجا هم عباد هستند و غرق در بندگی هن، غرق در معرفت هن، و طریق معرفتشون وقتی میخواد حرکت بکنه امامشه دیگه، ولی اون که تخلف هم نمی کنه. معنای این که سلمان معصیت نمی کنه این نیست که حالا که دیگه معصیت نمی کنه که پس بنابراین دیگه احتیاج به حجت نداره. چرا؟ سیرش در بندگی با یعنی لحظه به لحظه حجت برش تمام میشه که این راهه، به بعد همین راه رو هم میره، معصیت نمی کنه. این که نظام مؤمنین در عالم آخرت نه فقط امامشون معصومه، همشون در مرحله هستن که دیگه گناه نمی کنن، تخلف نمی کنن، همشون طهارت نفس پیدا می کنن. این معناش نیست که عبادت نیست، عبادت تکلیفی نیست، این در روایات هست. ما بس ما اونجا چه کار میکنیم؟ عبادت خدا تحت معرفت و عبودیت تعطیل، ما خدا میشیم برای خودمون، ظاهرا اینجوریه. بله من عرض کردم این ظاهر ممکن، حالا این بحثیه که مال عالم حساب و کتاب قبل از ورود به بهشت یا در خود بهشت هم درجات سیر و رشد هست، باز بعید نیست در درجات بهشت هم باشه. این احتیاج داره باز دوباره یه بار روایت باب معاد رو به دقت بخونیم. متاسفانه روایت باب معاد همش این شده که جسمانیست یا روحانیست. اما بقیه مباحث عمیق و لطیفی که مراحل سیر انسان با امام و معصوم در عوالم هست و به حجت اینا اصلا مورد بحث نبوده. این جز بحثای جدی عالم معاده که اونجا هم بالاخره ما با امیرالمومنین رشد داریم، حضرت ولی رشد ما هستن یا اونجا رشد متوقفه. اونجا هم عبادت هست، تکلیف نیست یا اصلا عبادت هم نیست. اونجا دیگه معرفت و عبودیت تعطیل میشه، میشه عرض کنم یه اشرتکده‌ای خوش میگذرونیم. اینجوریه یا نه واقعا اصل عبادت اونجاست، اصل معرفت اونجاست. یادم یکی از این بزرگان فرمود من دوست دارم همه آرزوم اینه برم بهشت، خطب توحیدی نهج البلاغه اونجا از حضرت امیر تعلم کنن. یه عزیزی در احوالات بعضی از شهدا نقل کرد که حالا سنشون رو در رویای صادق دیده بود، ایشون گفته بود ما تو اون عالم محضر از تعمیر کلاس داریم، حضرت برای ما درس میگن. البته برای من این خیلی مقام سنگینی ها، به این زودی ها من باور این چیزا برام دشواره که کلاس با امیرالمومنین و حالا با سلمان هم نه با اینا، ولی بالاخره قرضم اینه که این یه مسئله ایستیه که بالاخره نداری چه عرض میکنم. میگم این برای من خیلی واضح نیست، چون الان هم حضرت امیر کلاس دارن، ما داریم از کلاس حضرت امیر استفاده میکنیم، همه فیض از اونجا نازل میشه. اما مستقیم بی واسطه مثل اصحاب شهدا که حضرت به سید ابن عبدالفهم انت امامی فی الجنه، من و تو مستقیم، این ممکنه واقعا راجع به بعضی از شهدا همین حاصل بشه. مثلا اینجا نقل میکردن که گفتن که ما اونجا کلاس داریم با حضرت، نمیدونم با واسطه است یا بی واسطه، ولی علی الاقل قرارم اینجوریه نعمتای بهشتیه. عنایت میکنید آدم اونجا محضر حضرت امیر درس توحید بگیره دیگه، نهج البلاغه که اینجا نمیفهمه به تجهیر الجواهر عرف الله جوهر له یعنی چی؟ حالا الحمدلله شارحین هم بحث کردن، ولی این آدم اونجا از محضر حضرت امیر فضا نورانی میشه، بعد استفاده کنه، بعد غرق در لذت بشه که به تجهیر الجواهر عرف الله جوهر له. نهد میکنید. بله، بنابراین این که ما بگیم احتجاج فقط عالمش عالم دنیاست و وقتی رفتیم دیگه این حجت کاری با ما نداره، تموم شد دیگه، نه اینجوری نیست. متناسب با رشدی که تو این عالم داریم اونجا هم با ما احتجاج میشه و این حجت هست. منطقه ممکنه به کیف احتجاج فرق میکنه قبول دارم. تو عالمی که ما مکلفیم و دستگاه شیطان است و باید به اون مقابله کنیم، یه جور احتجاجه. وقتی عبور کردیم از این عوالم و دیگه رفتیم که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون رضی الله عنهم و رضوا عنه، حالا یادم رفته آیه غلط نخونم، آیه سوره مبارکه بیانه، وقتی رفتیم اونجا صفا جدا شد و رفتیم با حضرت وارد بهش شدیم و به مقام رضوان رسیدیم رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونجا استفاده از حضرت امیر یه جنس دیگه‌ای داره ولی تعطیل نمیشه. اینم یه بحثی بود که اجمالا بهش اشاره کردیم. یه نکته دیگری که مهمه که باز بهش اشاره کردیم اینه که این حجتی که ما داریم ازش بحث میکنیم با این شؤون مقصود امام انبیا و اوصیا هستن. نمیخوایم بگیم که ما برای احتیاج احتیاج به عقل نداریم. چرا احتیاج به عقل؟ احتیاج به قلب هم داریم. کسی که قلب نداره، ظرف ایمان نداره، این احتیاج باش فقط احتیاج به عقل و قوه ادراک نظری نیست که ما برای احتیاج احتیاج به عقل داریم، به همون معانی که در روایت عقل و جهل آمده. احتیاج به قلب داریم، احتیاج به قوای دیگه داریم، با همه قوای ما احتیاج می‌شود. یعنی امام با قلب ما هم احتیاج می‌کنند، با فکر ما هم احتیاج می‌کنند، با حس ما هم احتیاج می‌کنند، با همه این قوا احتیاج میشه. و ولی عنایت کنید حجت خود امامن، نسبت بین اون حجت و عقل و اینها رو در جای دیگه باید بحث بکنیم که انشالله حالا بدم نمیاد سال آینده یه دو روز هم کتاب العقل و الجهل بکنیم که معلوم شما مخالف عقل نیستیم. عقل اتفاقا تو عالی ترین رتبش ابزار احتجاج الهی و ابزار رشده، ولی این حجتی که اینجا ازش بحث میشه که این شؤون ازش ساخته است، این حجت یعنی معصوم، یعنی انبیا و اوصیایشون، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون. و اما حجتای دیگه مثل عقل و اینا، بله اونا هم در جای خودش محترمه و طریق احتجاج این حجت با ماست. اگر عقل نباشه طریق احتجاج ممکنه بسته بشه. بنابراین حجتی که اینجا ازش بحث میکنیم باز به اون حجت خلط نشه، حجت تو این روایات یه بحث امر دیگری است. نکته مهمی که عرض کنم باید گفته بشه این است که اتمام حجت هم دیگه یه دستگاه بسیط و ساده نیست، یه دستگاه بسیار بزرگی است. یعنی امیرالمؤمنین اگر بستر احتجاج هست، کما اینکه اینو موقعی بستش دادیم اجمالا، کما اینکه الان در دستگاه های احتجاج دنیایی برای اینکه احتجاج بکنن با یه شخصی با یه ملتی یه دستگاه بزرگ درست میکنن. فرض کنید ما میخوایم الان بریم توی کشور دیگه ای، میخوان با ما احتجاج کنن نسبت به قواعد خودشون، نسبت به عقل عمل و عقل نظر خودشون به تعبیر دیگه، درسته، نسبت به قوانینشون. تا یه تربیتی نباشه که احتجاج معنا نداره. برای اینکه احتجاج بکنن یه نظام تعلیم و تربیت درست میکنن. فرض میکنم مثلا شما الان ببینید در دستگاه بهداشت و پزشکی الان سازمان بهداشت یه احتجاج هایی با عالم میکنه، خب یه نظام پزشکی درست کرده، تعلیم و تربیت کرده، ساختارشو درست کرده، بیمارستانشو درست کرده، آزمایشاشو درست کرده، داروخانهاشو درست کرده، حالا میگه آجون وقتی اینجوری بیمار شده این کارو کن، اگه این کارو نکنیم مثلا خسارت بهت وارد میشه. بنابراین احتجاج کردن امر بسیطی نیست که فرض کنید اگه ما میخوان با ما احتجاج بکنن که آقا اگر بیمار شدی طریق درمان اینه، درسته، مسیر درمان، قواعد درمان اینه، بعد یه حقوقی برای جامعه پزشکی تعریف میکنن، یه حقوقی برای بیمار تعریف میکنن و یه مسائل. این دستگاه پیچیده احتجاج دستگاه پیچیده است، دستگاه درست میکنن. در بقیه امور هم همینه. یعنی فرض کنید میخوان در اقتصاد احتجاج بکنن، خب یه نظام معیشت تو جامعه درست میکنن، یه نظام بازار پیچیده درست میکنن، انسان متناسب با اون بازار رو تربیت میکنن، حالا با قواعد بازار باشه احتجاج، جامعه بازار باشه احتجاج میکنن. اینطور است که با قواعد جامعه بازار که یه قواعد پیچیده ای هم هست در امرار معاش و معیشت با یه آدمی احتجاج بکنن که تربیتش نکردن برای اون کار، پرورشش ندادن با اون کار. بنابراین دستگاه احتجاج دستگاه پیچیده ای است، ساده نیست. عرض کردم مثلا برای عبور و مرور میخوان احتجاج کنن، کلی عرض کنم وسایل حمل و نقل درست میکنن، بعد براش مسیر رفت آمد و مسیر عبور و مرور درست میکنن، بعد کلی قواعد براش میذارن، بعد مثلا یه چراغ قرمز هم میذارن، یه قواعد راهنمایی رانندگی هم تعلیم میدن، حالا با آقا احتجاج میکنن چرا از چراغ قرمز رد شدی. یعنی احتجاج که امر بسیط نیست، این احتجاج دیگه، مگه اینا قواعد نیست؟ با این قواعد احتجاج نمی کنن. برای عبور و مرور اینقدر احتجاج دستگاه پیچیده میخواد. الان فرض کنید تو همین رسانه ها و فضای مجازی کلی بستر درست میکنن، بعد اون وقت احتجاج هم میکنن که آقا حق نداری این کارو بکنی، این استفاده غیر قانونیست، استفاده قانونیست. بعد هم تعلیم و تربیت درست میکنن، هم بستر درست میکنن، هم تعلیم و تربیت، هم پرورش، اون وقت احتجاج هم میکنن، بعدم کیفرم هست، از کنم پاداشم هست، همه اینا تابع دستگاه پیچیده احتجاجه. بنابراین اگر امیرالمومنین حجت الله البالغ هستند، این احتجاج و احتجاج ساده نیست، عالم ملکوت دستشونه، عالم ملائکه دستشونه، تدبیر میکنن با این قوا عالمو، بستر برای احتجاج با آدم درست میکنن. تو همه لحظه به لحظه با سلمان احتجاج میشود، لحظه به لحظه با ما احتجاج میشه. یعنی ما الان هر کدوممون میخوایم یه کاری انجام بدیم، فرمود آیه رو ملاحظه فرمودید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، فرمود هر فعلی میخوای انجام بدی میفهمی بده یا خوبه. این دستگاه احتجاج الهی است. این دستگاه چجوری از طریق حجت بالغه درست میشه؟ این حجت بالغه یه قوایی داره، ملائکه‌ای داره، فرمود در لحظه با آدم القا میکنه این کار بده، نباید انجام بدی. قلب انسان دو تا گوش داره، یا ملک میدمد یا شیطان. این طریق احتجاج دیگه. بنابراین طریق احتجاج امر ساده ای نیست که ما بگیم امیرالمومنین حجت است، یعنی استدلال میکنه. رد میکنید؟ مثلا فرض بکنید احتجاج انبیا از طریق معجزه رو، اینو فقط بخوایم برگردونیم به برهان که آقا وقتی عصا رو میندازن و عصا اجدها میشه، دستگاه سحر و سحره رو با همه وسعتش تلقف و مایعفه کن، این برش گردونیم به استدلال که حالا استدلال درست میشه، در ذهن انسان شکل میگیره. این نیست، یه فرآیند خیلی پیچیده ایست احتجاج. بله یه گوشش هم اقناع ذهنیه، نمیگم اقناع ذهنی واقع نمیشه ها، اما احتجاج که اقناع ذهنی نیست که، روب ایجاد میکنه، وحجت ایجاد میکنه، نمیدونم فرمود اگه ما میخواستیم آیاتی میفرستیم لذلت اعناقهم لها خاضعین. این آیه است دیگه، آیه است که از زلزله که میاد بخوای یا نخوای باید تسلیم باشی دیگه. همون آدمی که گردن کشی میکرد ریشتر این لرزش نمی، یه خود بالا که میره کم کم خاضع میشه، صداش میاد پایین. دیدید ما با یه کسی روبرو میشیم صدامون بلنده، او قدرتش رو اظهار میکنه میشه احتجاج، صدای ما میاد پایین. احتجاج که یعنی اینطوره نه، و میخوام بگم که پس این قدرتی که میاد، نمیگم عقل نظری آدم کار نمیکنه. اینا خیال میکردن که آه مقابل حضرت امیر نبی اکرم ما میستیم و حضرت هم حجت برشون تمام میکنه، برق شمشیر حضرت امیر بزرگترین احتجاجه. یه جاهایی میبینن نه همطوری هم نیست، هر حرفی بشه بزنی حجت برش تمام میشه که نباید یه خود صداتو بیاری پایین، متواضعانه تر راه بری تو حالا. بنابراین دستگاه احتجاج امیرالمومنین یه دستگاه پیچیده‌ای است که از قبل از این دنیا بوده، تو این دنیا هست، بعد اون دنیا هم هست، ملک داره، ملکوت داره، یه تربیتی ایجاد میشه، بسترهایی ایجاد میشه، تو اون بسترها آرام آرام احتجاج میشه. احتجاج یه امر ساده ای نیست، بنابراین حجتی که اینجا داریم ازش بحث میکنیم یک حجت پیچیده است، لذا باید حجتش امامی باشد که معصوم است، خزان و علم الله هستن، حملات کتاب الله هستن، بقیه اوصافش هم ذکر بکنیم. اینا رو میفرمایید این و لذا ارزم کردیم این احتجاج توی یه مقامی منوط به اینه که اون حجت الهی بیاد قالب بشری بپوشه و تا آخرم این لباس بشر و به لوازم لباس بشری هم ملتزم بشه، به این لوازم ملتزم بشه. واقعا وقتی عرض کنم داره سران جن آمدن به سید الشهدا، عرض کنم شما برگردید مدینه، ما میریم کارو تمام میکنیم، ازتون از اینا شما که تواناترن، به لوازم این که من آمدم تو این عالم لباس بشر پوشیدم برای اتمام حجت ملتزمم، تا مرز شهادتم میرم. اینجوری اتمام حجت میشه. بنابراین اتمام حجت یک مسیر پیچیده است که در این دنیا و قبل این دنیا و بعد این دنیا و تا قیامت هم وجود داره، و این دستگاه احتجاج پیچیده رو ما داریم در کتاب الحجه ازش بحث میکنیم، در مقابل دستگاه شیطان که البته اونم به یه دستگاه احتجاج پیچیده‌ای برش خودش داره، اقوا میکنه، تزیین میکنه، بساط به پا میکنه در عالم. الان اینا کل سازمان ملل درست کردن به همه زیر مجموعش برای احتجاج به عالم دیگه، بعد کنارش هم یه دیوان لاهه گذاشتن، اونجا یه داوری‌های قضایی هم میکنن، اما احتجاج که فقط قضا نیست که، انعد میکنید احتجاج میکنه به عالم از طریق این مجموعه پیچیده و بعد ملزمم میکنه دیگه. در مقابل دستگاه حق هم یه دستگاه احتجاج بسیار پیچیده است که امیرالمومنین ایجاد میکردن، ایجاد میفهمن در عالم و با این سر میدن عالم. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که عرض کنم که شاید نکته آخر باشه، که عرض کردیم تمام این احتجاج هم بر محور امامه دیگه، قوای دیگه ذیل امام هستن. نکته آخرم این که میزان درک نظری ما از استقرار به حجت متأخر از فهم حجت و شؤون حجت دیگه و شؤون سیر ما. اگر کسی سیر خودشو منحصر در سیر دنیا و در حد عرض کنم قوای حیوانی خودش میبینه، سطح احتجاجی هم که با شکل میگیره استقرار میدونه همینه دیگه، میگه ما یه دستگاهی میخوایم، انسانها دارن زندگی اجتماعی میکنن برای رسیدن به شهواتشون، یه دستگاهی میخواییم که تعادل ایجاد کنه بین شهوات، جلو مثلا تعدی و ظلمو بگیره. احتیاج به احتجاج در همین سطحه، در سطح یک نظام معیشت مادیست که اون وقت اینقدر پیچیده میشه. یعنی زندگی در سطح حیوانیت ذرهم یأکل و یتمتعوا کما تأکل الانعام یا اولئک کالانعام بل هم اضل، زندگی تو این سطح نیاز به یک احتجاج پیچیده، سازمان ملل میخواد، زیر مجموعهاش میخواد، یه جایی ناتو میخواد که بیاد اعمال قدرت بکنه. یه چهره حجتشون هم همینه دیگه، انعد میکنید احتجاج از این طرف شروع میکنه چانه زدن، از اون طرف هم قدرت نظامیشو به رخ میکشه. یعنی احتجاج وقتی در سطح تنظیم شهوات انسان و غضب و شهوت مادی، وقتی انسان ها اینقدر احتجاج باشون پیچیده است، اگر احتجاج ارتقا پیدا کرد به سطح قوای باطنی انسان و سیر در عالم دنیا و آخرت و مسئله تقرب به خدای متعال و اون مسائل بزرگ بر انسان مطرح شد، اینکه افق فهم انسان رو، افق تعلقات و تمنیات انسان رو تو اون سطح ارتقا ببخشن، ساماندهی بکنن و احتجاج بکنن، این طبیعتاً منوط به یکی وسعت دستگاه احتجاج از اون طرف، از اون طرف هم وسعت نیاز ما به حجته. این به اندازه‌ای که این دوتا تبیین میشه که در کتاب الحجه باید همین اتفاق بیفته دیگه. از این طرف میگیم امام حجت است. شما وقتی در مثلا روایات بحث میکنید که الامام واحد و دهر، اون روایت امام رضا سلام الله علیه یا زیارت جامع کبیره، اون طرفش هم دارید از نیازهای ما بحث میکنید. والا الامام اگه او من معموم انقدر احتیاج نداره به همچین امامی، الامام واحد و دهر همچین امامی نمیگم وجودش، چون اینو قبلا از سرم زدن نقل کردیم، درست هم است که خلقت امام برای ما نیست، ولی امامتش که برای هدایت ماست. امامت در اون سر نشون میده که معمومم احتیاج به چنین امامی داره. بنابراین این کتاب الحجه هم سطح حجت رو نشون میده که حجت شؤونش چیست، چی کار میخواد بکنه تو این عالم، تو چه افقهایی میخواد با ما احتجاج بکنه، هم سطح نیاز ما رو به حجت نشون میده. به اندازه‌ای که ما این رو میفهمیم طبیعتاً درک از استقرار به حجت پیدا میشه. و عرض کردم تازه همه اینا مرحله ادراکات نظری است، اما مرحله بعدش که مرحله ادراکات عملی است که آدم واقعا احساس استقرار بکنه، او احتیاج به سیر عملی داره دیگه. الا بعد از همه این ادراکات انسان اگه ملتزم به اون حجت نشود، استقرارها درش به فعلیت نمیرسه. به فعلیت رسیدن استقرارا اینه که بعد از اتمام حجت انسان به حجت سیر کنه. اگر سیر کردی در درجه دوم ایمان، استقرارهایی به امام پیدا میشود که در درجه اول نیست، تا میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه تمام استقرارت ملحق به امام میشه دیگه. همه استقرارهای دیگه که ما الان احساس میکنیم تبدیل میشه به استقرار به امام، کما این که همه این استقرارها از طریق استقرار به امام تبدیل میشه به استقرار به حضرت حق. واقعا همینه دیگه، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ما استقرار به حضرت حق داریم، استقرار به غیر نیست. این درجات استقرار به حضرت حق از طریق درجات استقرار به حجت واقع میشه. یه درک نظری است که آدم شؤون استقرار خودشو به خدای متعال میفهمه. یه موقع خودشو در حد قوای حیوانی میبینه، همینقدر استقرار میفهمه. یه موقع خودشو در حد ملکوت و عرض کنم لب و قوای باطنیش میبینه و دستگاه الهی هم وسعتشو میبینه، میفهمه استقرار چقدره، سیر تا کجا میتونه باشه. یه موقعی سیر میکنه، وارد سیر، به هر درجه‌ای که سیر میکنه و تسلیم اراده واقع میشه، این تسلیم اراده مقدمه درک استقراره. اینا هم بودین. ولی اگه تسلیم اراده واقع نشه، همش تو حد ادراکات نظری باقی میمونه. بنابراین اضطرار به حجت تابع حد اضطرار، تابع حد معرفت به امام و شؤون امام و حد نیاز ما به امام، یعنی مراکز استقرار. و اینم دو جوره، یه جوری بحث سیر نظریه، یه بحثی هم سیر اختیار انسانی که قوای اختیاری انسان با امام سیر کنه. به اندازه‌ای که با حجت سیر میکنه، اون استقرار درش به فعلیت میرسه. و الا ان الانسان لیتقا ان رآه تغنا، اگر کسی توهم قنا بکنه، طبیعی است که از حجت فاصله میگیره، نه فقط استقرار نمیگیره، درگیر با حجت هم میشه دیگه، توهم قناست. به اندازه‌ای که انسان عرض کنم با امام اول این فهم و ادراکه، بعدم به اندازه سیر انسان هست که این استقرار در انسان به فعلیت میرسه. این نکات بود که عرض کردیم. حالا بعضی نکات دیگه هم انشاءالله بعد عرض میکنم. بحث جمع‌بندی نسبت این امر با نظریه عرفا و حکما و متکلمینم انشاءالله در یه فرصتی باز تقدیم میکنیم دیگه. باب بعدی اگه بخوایم واردش بشیم، باب طبقات انبیا و رسول، یه بحث خیلی جدی است که هم باید روایات مفصل دیده بشه، هم کلمات قوم که اینجا خیلی حرفهای گفتنی و شنیدنی دارن. انشاءالله اینو اگر میخواد موکول کنیم به سال آینده. من آمادگی دارم هفته آینده بخونم، ولی دیگه وارد تابستان میشیم، اگر اجازه میدید دیگه وارد بحث جدید نشیم. و انشاءالله بله من اول سوالی که میکنم، تو بهش با حضرت آدم احتجاج شد یا نشد؟
بله.
پس اونجا هم عالم احتجاجه. خب الحمدلله. حالا اگه اجازه میدید امروز آخر چند جمله ذکر مصیبت